بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين. دیشب این بود که آیا جایز است یک لفظ را در بیش از یک معنا به کار ببریم یا جایز نیست. گفتیم یکی از ثمرات این مسئله اینه که تو قرائت نماز آیا باید قصد فقط قرائت قرآن داشته باشیم یا علاوه بر قصد قرائت قرآن قصد دعا هم جایزه. این یکی از ثمرات این مسئله بود. آقای آخوند فرمود که عقلا محال است که یک لفظ در بیش از چند معنا به کار بره. دلیل آقای آخوند رو ذکر کردیم و جوابی هم به ایشون داده شد. کجا فهمید که من اشتباه تکلم کردم؟ اینا کجا فهمید؟ از کجا فهمید؟ اگر لفظ فانیه در معناست، لفظ مرآت معناست، این باید اصلا لفظ رو نبینه. گفتیم مثل آدم عینکی که اصلا عینک نمیبینه، گاهی وقتا داره دنبال عینک میگرده، عینک در چشمشه. اگه عینک کثیف باشه او عینک رو نمیبینه. وقتی عینک رو میبینه که عینک فانی نباشه، عینک مرآت نباشه. این که شما میفهمید که این کلامی رو که فرمودید اشتباه شد، همین که میفهمید اشتباه شد یعنی پس لفظ رو توجه داشتید، فانی نبوده. خب بله، بعضی مواقع فانی می شود، اما نوع مردم به کلماتی که می گویند توجه دارن یا نه؟ نوع مردم، عرف تو کلماتشون توجه به فصاحت و بلاغت کلمات دارند، پس معلوم شد عرفن لفظ فانی در معنا نیست. موارد استثناء هم که شما می فرمایید درسته، ولی موارد استثناء ربطی بحثمون نداره. بعضی ها اومدن استدلال های دیگری ذکر کردن بر اینکه لفظ نمی شود در بیش از یک معنا به کار بره. مثلا بعضی ها گفتن که یک علت بیش از یک معلول نمی شه داشته باشه، بنابراین یک لفظ هم در یک استعمال بیش از یک معنا نداره. بعضی ها گفتن که لفظ همون معناست به وجهن. اگر یک لفظ چند تا معنا داشته باشه لازم می آید واحد کثیر بشود و کثیر واحد بشود و اینم محال است. بعضی هم گفتن که اگر یک لفظ در چند معنا به کار بره این معنیش اینه که انتزاع لفظ واحد از معانی کثیر به ما هو کثیر و این هم محاله. واحد از واحد انتزاع میشه و کثیر از کثیر. از اینجور استدلال ها هم گفته شده که اینا همه معنیش اینه که یعنی یک لفظ نباید در چند معنا به کار برود. ولی جواب همه این حرفا اینه که اینا بحثای فلسفی است و ربطی هم به این بحث ما نداره، چون لفظ علت نیست، معنا هم معلول نیست. رابطه لفظ و معنا رابطه علت و معلولی نیست. و قواعدی که واحد کثیر بشود و کثیر واحد بشود، اینا مربوط به امور تکوینیه. بحث ما سر استعمال لفظه که امور اعتباریست. پس اینجور استدلالا اینا درست نیست، وقت تلف کردن در بارشم شاید کار درستی نباشه. تا اینجا نتیجه این شد که از نظر عقلی اشکالی نداره که یک لفظ در چند تا معنا به کار برود. و اما در مقام اثبات، در مقام کاربرد،
شکل ترادف میکنه، یعنی یک بار اینجا میکنه، یعنی یک بار
نه
یک بار تلفظ
چند تا معنی. بله، این دومی. خب و اما در مقام اثبات، در مقام اثبات یعنی فرض کنید ثابت شد که عقلا اشکالی ندارد یه لفظ در چند تا معنا به کار برود. حالا میخواییم در خارج ببینیم که این شدنیه یا نه. اگر که یک لفظی دو تا معنا داشته باشه، یه مرتبه این دو تا معنا یکی حقیقیست و دیگری مجاز، و مجاز هم یه مرتبه همون استعاره است و یه مرتبه مجاز مشهوریه. مجاز مشهوری یعنی اون مجازی که اینقدر زیاد به کار رفته که دیگه قرینه نمیخواد. یه مرتبه هم یک لفظی دو تا معنا داره به خاطر اینکه مشترکه. اگر یک لفظی به کار رفت و شک داشتیم که در دو معنا به کار رفته یا در یک معنا، اینجا که خیلی روشنه، همیشه اصل اینه که در یک معنا به کار رفته باشه و این اصل به معنی ظهور عرفی، یعنی اصل عملی نیست، یه اصل لفظیه، یه اصل اقلایه. اقلا یه لفظ را که بشنوند اگرم دو تا معنا دارد، ابتداعا حملش میکنن بر یک معنا. اگر این دو تا معنا یکیش حقیقت است و دیگری مجاز، اینجا روشنه لفظ باید حمل بشه بر معنی حقیقی نه مجازی. اگرم اون معنای مجازی مجاز مشهور باشه، اینجا باید بگوییم لفظ مجمل میشه، نمیدونیم معنای حقیقی اراده شده یا معنای مجازی. و اگرم لفظ مشترک بود، اصل بر اینه که در دو تا معنا به کار نرود و لفظ مجمل میشه، مگر اینکه قرینه داشته باشه. اگر قرینه داشتیم بر یک معنا همون رو میگیریم، اگر قرینه نداشتیم باید بگوییم مجمله. و اگر میدونیم که یک لفظ در دو تا معنا به کار رفته، اینو میدونیم، اما نمیدونیم هر دو تا معنا حقیقت است مثل مشترک لفظی، یا اینکه یکی حقیقت است و دیگری مجاز. اینجا هم هیچ اصلی نداریم که تعیین بکنه، به خاطر اینکه اصول عملیه برای تعیین مرادند، نه برای تعیین کیفیت اراده. یعنی اصول عملیه یا اصول لفظیه میاد بگوید که این لفظ معنیش چیه، اما اگه معنیشو میدونید اما نمیدونید که این معنا حقیقته یا مجازه، هیچ اصلی جاری نمیشه. و اما مسئله قرائت نماز که ثمره مسئله بود، از نظر فتوا تو عروة الوثقا این مسئله رو مطرح کرده که آیا کسی که قرائت نماز میخونه باید فقط قصد قرائت قرآن داشته باشه و اخبار، یا اینکه جایز از قصد انشاء هم بکنه، قصد دعا هم داشته باشه، اهدنا الصراط المستقیم یا ایاک نستعین، اینها را به قصد دعا هم میشه بخون. صاحب عروه فرموده که هر دو جایزه. این عروه هایی هم که حواشی 7-8 نفر از مراجع تقلید رو دارن، هیچ کدام حاشیه نزده اند، یعنی خواستن بگویند که همین فتوا درسته. علت این که اون فتوا رو عروه داده که فرموده یعنی قصد هر دوتا اشکال ندارد، یعنی اهدنا الصراط المستقیم رو هم به قصد قرائت قرآن و هم به قصد دعا جایز هر دوتاش، علتش اینه که صاحب عروه نمیخواد بگوید استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز است، اینو نمیخواد بگه، میخواد بگوید که این مسئله از مصادیق این بحث نیست. بحث ما در جایی که یک لفظ هم در معنای اخبار به کار بره هم در معنای انشاء، اینه که محل بحث ماست. ولی مسئله نماز اینه که ما دو تا معنا داریم در طول هم، نه در عرض هم. انسان وقتی که میگوید اهدنا الصراط المستقیم میتونه اینجوری قصد بکنه ها، که من قصد میکنم خبر بدهم از این که جبرئیل علیه السلام بر رسول خدا صلی الله علیه و آله این جمله انشائی را نقل کرده. یعنی قصد من اخبار از یک انشاء باشه، که این دوتا میشه در طول هم نه در عرض هم. وقتی که من قصد میکنم خبر بدهم از انشاء جبرئیل یا از انشاء رسول خدا، اینجا هم قصد اخبار است هم قصد انشاء است، ولی در طول نه در عرض. مراد سید این بوده، به این جهت این فتوا رو داده، گفته که اشکالی نداره که آدم تو نماز قصد هر دوتا رو داشته باشه. بلی خب باز این خلاف احتیاطه. علت این که خلاف احتیاطه اینه که وقتی کسی نیت میکند که بگوید خدایا ما را هدایت بکن، این قصد با اخبار اصلا قابل جمع نیست. اخبار و انشاء دو چیز نقیض همند. و دو نقیز قابل جمع نیستن. بحث ما بحث فقهیه، کار به عرفان و این چیزا که نداریم. تو عرفان یه حرفایی میزنن میگویند که ارتفاع نقیز این از مرتبه اشکالی نداره، ولی اونا دیگه عرفانه. از نظر فقهی باید گفت که حداقلش خلاف احتیاطه که کسی اینجوری قصد کنه. به هر حال باید از همون اول بسم الله قصدش قرآن خوندن باشه، قرآن داره میخونه اینجوری بگوید. و چون فتوای به عدم جواز هم داریم، خلاف احتیاط که آدم قصد انشاء بکنه تو نماز. این راجع به این ثمره. یه ثمرات دیگری هم ذکر شده، اون بحث بطون قرآن رو هم آقای آخوند فرموده که اونا دیگه چون همه حرفا درسته دیگه اونا رو مطرح کردنش لازم نیست. دیگه مقام ثبوت که همه بحث عقلی بود، مقام اثبات هم همین اصول و موارد شکا همین آقا کسی. نتیجه عرض من نتیجه بحثی میشود که اشکالی نداره دا. استعمال لفظ در اکثر از معنا طوری نیست. این مثال رو من یه چند سال پیش گفتم. دم گذر خان یکی ماهی میفروخت، یکی هم جگر میفروخت. یه خانومی اومد رد بشه، این که ماهی میفروخت بنا که بگه ماهی ماهی. اون بابام که جگر میفروخت گفت ما هم دل داریم. خب این همون استعمال لفظ در اکثر از معناست دیگه. اما خب حالا اینا به هر حال مربوط به فصاحت و بلاغت و استعاره و کنایه و این چیزا میشه. نمیشه خلاصه با این حرفا احکام خدا را ثابت کرد. به هر حال بگید از نظر عقلی اشکالی نداره استعمال لفظ در اکثر از معنا. تو نماز هم خلاف احتیاطه. تو نماز بگید جایز است ولی خلاف احتیاطه. احتیاطش هم اینه که نماز که میخونیم همون به قصد قرآن خوندن باشه.
توش مخاطب دو نفر باشن که من میدونم که اگر یک کلمه رو استفاده کنم مخاطب شما رو یک چیز میذارم، مخاطب شما رو دو چیز دیگه
میذارم. اون میشه دو تا قرینه حالیه مختلف. اون با یک قرینه نخون، دو قرینه شد، دو قرینه میشه. بهترش همینه که عرض کردم بگوید که میگن داماد آقای عراکی میگفته من نماز که میخونم ایاک نعبد و ایاک نستعین رو از زبان جبرئیل میشنوم که بعد پیغمبر میخونه. یعنی همون قصد قرآن، نه این که قصد انشاء. میتونید، اما اگر نذر کردید که قرآن بخونید یا نمیدونم پول گرفتید برای یه نفر یه ختم قرآن بخونید، نه. بله، با یه همون آیاتی هم که میرسید حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت اعین، نباید به عنوان دعا بخونید، باید قرآن بخونید. یعنی همین داری میگوید که گفتم دیگه، گفتم که آقای فلسفی منبر رفته بود پلو امام خمینی، بعد میگفت که ای امام شما که تو ایران نبودی قبل از انقلاب که ببینی مردم چجوری شعار میدادن، حالا من برای توضیح میدم. بعد آقای فلسفی رو صندلی نشسته بود، امام هم رو صندلی کنارش. آقای فلسفی این دستشو اینجوری میکرد وسط عمامه امام و گفت که مردم اینجوری شعار میدادن، میگفتن که به گفته خمینی شاه تو را میکشیم. معنیش اینه که یعنی مردم میگفتن شاه ما جرات نمیکنیم تو را بکشیم. اینو خمینی میگه، تو میگه دعوا داری برو با اون دعوا بکن. اینه میگن قصد اخبارا. من جرأت نمی کنم بگم به عزتی که اقسم و صادقه. اینا علی علیه السلام اون یه حرفا میزنه. خدایا تو هم دیگه خودت با علی میدونی هرچون بگه. نه تو قنوت، نه تو قنوت دیگه، چون فقط حمد و سوره باید به قصد قرائت قرآن باشه، اشکال نداره. Thank you. خیلی خوب، این دستم جایزه، ولی گفتم خلاف احتیاط. خیلی خوب. اما بحث آخری، آخرین بحث مقدمه کفایه، بحث مشتق، بحث مشتق 13 بحثه و بحث بسیار بسیار خوبی هم هست. هم مطالب اعتقادی خوبی توی این بحث مطرح میشه، هم مباحث اصولی و فقهی، ثمره هم خیلی داره. بحث مشتق بحث اینه که اگر یک لفظی در شرع به کار رفت، آیا این لفظ باید حمل بشود بر همون معنای بالفعل در زمان تکلم، یا زمان تلبس؟ اینجوری باید باشه؟ یا اینکه نه، لفظ حمل می شود بر اینکه این معنا را داشته یا دارد، یا داشته یا دارد. به عبارت دیگر، مشتق حقیقت است در خصوص متلبس به مبدأ، یا مشتق اعم است از خصوص متلبس در زمان حال یا در گذشته، اما نسبت به آینده مجازه. فارسی این حرف را این میشه، مثلا شما کلمه زارب را در نظر بگیرید، مشتقه. من میخوام بگویم زیدون زاربون یا زیدون سارقون. وقتی که میخوام بگویم زید زاربه، باید همین الان داره کسی میزنه که من بگویم زیدون زاربون؟ اینه معنیش زیدون زاربون، یعنی الان داره میزنه؟ یا اینکه نه، اگر کسی دیروز زده، امروزم که میریم تو کلانتری میگه کی زارب بود؟ میگه زید زاربه. یکی دزده، میگیم آقای فلانی دزده، با اینکه الان که دزدی نمیکنه، قبلا دزدی کرده بود. کسی که قبلا سرقت کرده الان میشه بهش بگیم سارق، یا الان دیگه نباید بگیم سارق؟ اگرم الان میگیم سارق مجازه. پس وقتی میگویم زیدون سارقون، زیدون زاربون، این زارب در صورتی حقیقته که همین الان این کارو بکنه، اینجوریه. یا اینکه نه، اگر قبلا هم این کارو کرده الان نمیکنه، بازم درسته که بگوییم زیدون زاربون یا بگوییم زیدون سارقون. و این را هم همه قبول دارن که اگر زید فردا میخواد دزدی بکنه، الان نمیشه بهش بگی سارق. اگرم حالا بهش بگیم سارق، این مجازه. اگر کسی در آینده متلبس می شود به مبدأ، الان نمیشه بهش بگویم. کلمه مبدأ هم که روشنه دیگه. ببینیم مثلا زارب رو میگن مشتق، مبدأ هم چی؟ ضرب. ضرب رو میگن مبدأ. زید رو هم میگوییم ذات. تو سارق، سارق رو میگوییم مشتق. سرقت رو میگیم مبدأ. اون آدم دزد رو هم بهش میگوییم ذات. اینا فقط همین عبارت ها و بازی با کلماتش مشکل سان، ویلا اینا خیلی ساده است. عرف مردم هم همین چیزها رو بلدند. همین عرف مردم ها. عرف مردم مشتق و ذات و مبدأ و اینا حالشون نیست. به تمام این مردمشون برید تو کوچه و بازار، بگید یه طلبه‌ای که حالا اومده تو حوزه داره درس میخونه، انشاءالله 10 دیگه مجتهد میشود. الان میشه بهش بگیم مجتهد و ازش تقلید کنیم یا نمیشه؟ خب همه مردم میگن نمیشه دیگه، یعنی همشون قبول دارن که کلمه مجتهد که در آینده برای این صدق میکنه، در آینده متلبس میشه به اجتهاد، الان بهش مجتهد گفته نمیشه مگر مجازن. یعنی خیلی، یعنی این سادس این کلماتو الفاظشو مردم بلد نیستن، ولی همین بحثه عرفیه اینا. خب اینو میگیم بحث مشتق. ابتداءن آقای آخوند در کفای دو سه تا مقدمه ذکر کرده و بعد بحث مشتق رو ذکر میکنه، بعدم چند تا تنبیه داره. قبل از اینکه این مقدمات کفایه رو من بگویم، یه مقدمه ای رو از آیت الله بروجردی ذکر میکنم. از آقای بروجردی رضوان الله علیه چند تا تقریرات هست، یکی این تقریرات آقای بروجردیه مال آقای حائری، یه تقریراتی از آقای بروجردی هست که آقای منتظری نوشته، نهایت الاصول، یه تقریرات از آقای بروجردی هست که امام خمینی نوشته، لمحات الاصول، یه تقریرات از آقای بروجردی هست که آیت الله فاضل لنکرانی نوشته، یه تقریراتی هم از آقای بروجردی هست، از همه اینا بهتره، پدر این آقای ابوترابی، این آقای ابوترابی مجلس پدر شاگرد آقای بروجردی بوده و شاید او از همه بهتر درس آقای بروجردی رو نوشته، ولی حالا اون چون چاپ نشده او خطیه دیال مفعل این را آورده. بعد اینا همه با هم متفاوتند، علت این که متفاوت هم هستند اینه که درس آقای بروجردی رو این آقایون همون موقع که آقای بروجردی درس میداده نمی نوشتن، یه هفته ایشون درس میگفته، پنجشنبه جمعه ها اینا می نوشتن، چون پنجشنبه جمعه می نوشتن وقتی هرچی یادشون بوده، یکی یه بحث داره اون یکی نداره، این علتش اینه. تو این کتاب الحجت و فلفق صفحه 75 آقای بروجردی یه بحثی داره، میفرماید که التحقیق فی المفاهیم المنتزعه و انقسامها الى اقسام، القسم الاول هو المفاهیم المنتزعه عن مرتبه الذات مع قطع النظر عن اللواحق. توضیح فرمایش آقای بروجردی اینه که وقتی یک کلمه ای را بر یک ذاتی حمل میکنیم، مثلا شما میفرمایید این فرش از پشم است، یا این فرش ماشینی است، این منبر چوبی است، این کلماتی را که محمول قرار میدیم و بر یک چیزی حمل میکنیم، اینها دو جورند. یه مرتبه یک مفهومی از این ذات گرفته میشه و بر ذات حمل میشه، یعنی این مفهوم مربوط به مقام ذاته. مثلا فرض کنید اگر ما درباره خدای متعال بگوییم خدا حی است، خدا زنده است، زنده بودن خدا یه واقعیتیه، چه آدمی در کار باشه چه آدمی نباشه خدا زنده است. اما اگر که من بخوام بگویم خدا خالق است، وقتی خدا خالقه که یه مخلوقی هم باشه، پس من میتونم بگویم حی بودن، زنده بودن انتزاع میشود از مقام ذات خدا، هیچ کاری هم نداریم چیز دیگری هست یا نیست، چیز دیگه زنده هست یا زنده نیست. اینا یه جور مفاهیمند که از ذات انتزاع میشوند. این غیر از اون بحث منطقه که تو منطق بهش میگفتن که خارج محمولا، بل خارج المحمول من سمیمه یغایر المحمول بالزمیمه. این غیر از اونها. یه مفاهیمی هم هستن که پس از ذاتند، یعنی اول باید یک ذاتی باشه بعدن این مفهوم حمله بر این ذات بشود. اگر مثلا من بگویم دیوار سفید است، دیوار سفید است، این سفیدی جزء مقام ذات دیوار نیست. خود دیوار دیواره که یک جوهره. بعد این سفیدی یه عرضی است که برای این جوهر حمله می شود. اما اگر که مثلا من بگویم که دیوار جوهر است، دیوار جسم است، اگر اینجوری بگویم این جسم بودن مربوط به مقام ذات دیواره، اما سفید بودن مربوط به مقام خارج ذات دیواره. اونی که ذاتن سفیده خود سفیدیه، دیوار ذاتن سفید نی، عرضن سفیده. چه چیزی حقیقتن سفیده؟ عرضی نیست، سفیدیش ذاتی ذاتشه، خود سفیدی، سفیدی سفیده، این دیگه جزء ذاتشه. اما مثلا غیر سفیدی سفید بودن عرضیشه. این یک نکته که آقای بروجردی فرموده. بعد نکته دیگر اینه که ایشون فرموده وقتی که ما میخواییم بگوییم این دیوار سفیده، این دیوار باید واقعا یه خصوصیتی توش باشه تاش بشه سفید. من هر دیواری که نمیتونم بگم سفید. الان این دیوار قسمت پایینش نمیتونم بگویم سفید، قسمت بالاشو میتونم بگم. و یه خصوصیتی در این پایینش هست که کلمه سفیدی برش صدق نمی کنه و یه خصوصیتی در قسمت بالاش هست که سفیدی برش صدق می کند. و اگر اینجوری نباشه، یعنی دیوار دیواره، اگه اینجوری باشه ترجیح بلا مرجح لازم میاد که چرا این قسمت شو گفتید سفید نیست، اون قسمت شو گفتید سفید هست. برای اینکه ترجیح بلا مرجح پیش نیاید باید من اینجوری بگم این قسمت دیوار چون سیمانیه سفید نیست، اون قسمت دیوار چون گچیه سفیده. پس یه خصوصیتی در اینجا هست. وقتی میگویم دیوار سفیده یه خصوصیت توش بوده اینه که گچیه. وقتی که میگویم این دیوار سیاهه یه خصوصیتی توشه، خصوصیتم اینه که سیمانیه. بنابراین دیگه ترجیح بلا مرجح پیش نمیاد. ایشون میفرماید که لصحت انطباقها علی الذوات منات الصدق و ملاک و صحت الانطباق. اینکه یک چیزی رو میخوام بگم سفیده یا میخوام بگویم سیاهه، یه ملاک صدق میخواد. این ملاک صدق یعنی اینکه دیوار چجوری که باشه میشه سفید یا چجوری که باشه میشه سیاه. و الا یلزم صدق و کل صدق و کل مفهوم من المفاهیم الا کل ذات من الذوات فی کل وقت من الاوقات. اگر این گچ بودن و سیمان بودن رو در نظر نگیرید باید پس هر دیواری رو تو هر زمانی بتونید بگید سفید، یا هر دیواری رو تو هر زمانی بتونید بگید سیاه، در حالی که چنین نیست. فلتسم تلك الخصوصیه ملاک الصدق و مع عدم الملاک یکون من قبیل ترجیح بلا مرجح. پس ببینید آقای بروجردی اینجوری میخواد بفرماده، میخواد بفرماید وقتی من میگویم زیدون زاربون، اینجوری نیست که فقط یه زید داریم و یه مفهوم ضارب، اینجوری نیست. ما باید یه زیدی داشته باشیم و یه حالتی که اون حالت باعث بشه که من بتونم بگم ضاربه. و وقتی هم که میگویم زید و سارقون، یه زیدی داریم و یه حالتی، یه ملاکی که با اون حالت زید سارقه. اینو تعمد داشتم که اینقدر اینو معطل کردم، به خاطر اینکه اگر نگاه بکنید تقریرات آیت الله وحید خراسانی حفظه الله دوتا اشکال کرده به این فرمایش آقای بروجردی. اینجور که من خواستم توضیح بدم، خواستم بگویم اون اشکالات وارد نیست و همینجور که آقای بروجردی می فرماد این صحیحه ها. که آقای بروجردی این ملاک صدقه که می فرماید کاری به واقع نداره. شما هرچی خوندید ملاک صدق می گفتن یعنی این که این مطابقه با واقعه یا نه، اینو می گفتن ملاک صدق. آقای بروجردی به این حرفا کار نداره. آقای بروجردی داره یه اصطلاح جدیدی بیان میکنه، این که من زید را یه وقت میتونم بگویم ضارب، یه وقت نمیتونم بگم ضارب. این یه خصوصیتی باید اینجا باشه. نه غلط نیست، یعنی ایشون میخواد جل اصطلاح بکنه. خب میگفتن که هر کسی را اصطلاحی داده ایم دیگه، به قول مولوی. آقای بروجردی به این میگه که ملاک صدق، این که من میبینم سارق برای زید حمل میشود، اما مثلا زید نمیشه بگیم آلمون، یا مثلا فرض کنید این رو میتونم بگویم چوبیه اما اینو نمیتونم بگویم فلزیه. این یه ملاک صدق میخواد. ملاک صدقم نه یعنی که این در واقع چوبیه یا آهنه، به این کار ندارم. میخوام بگویم این که یک ذات گاهی یه حالتو دارد گاهی یه حالتو ندارد، این اعتباری نیست، یه واقعیتی میخواد. اون واقعیت هم با یه امر خارجی باشه. اشکال آقای وحید اینه که آقای وحید فرموده که اینا بحثای فلسفیست و بحث ما سر مشتق لغویه. اشکال آقای وحیده. جوابش اینه که نه، آقای بروجردی داره همین بحث لغوی مطرح میکنه. همین بحثه. بحثی این نیست که این شی با واقع چه نسبتی داره. نه، میخوام بگویم که این محمول برای این موضوع در یه زمان صادقه، در یه زمان صادق نیست. علتش اینه که این محمول عرضه، نزاتی عرض منشأ انتزاع میخواد، اما منشأ انتزاعش ذات موضوع نیست، یه امر خارجیه. این مراد آقای بروجردی است و مطلب درستی.